رو سیم.
خب ساعت 15 و 15 دقیقه سیوم تیر ماه
چی دقیق؟
کرج در خدمت آقای عبدالفرز علام دادی
مخلص
قربان شما. خیلی لطف کردین که تشریف آوردین، خیلی به ما افتخار دادین.
رادیو کواژین تقدیم میکند پادکست پنجم برای کسی که میخواست بینوایان را به فرانسه بخواند.
به خاطر اینکه ما هیچ راه نجاتی نداریم جز ادبیات.
گفتگو با ابوالفرض الله دادی مترجم فرانسه.
امید که نمیشه نداشت.
از خصم گفتیم که خود انسان است و هیولای باغهای تسلای آدمی. گفتگو پیرامون دو کتاب خصم نوشته امانوئل کارر و باغهای تسلا نوشته پریسا رضا در استودیو اوپرا و در فضای پرخاطر انجام شد. با سپاس از نسیم جمشیدی و همراهی.
خیلی نویسنده های خوبی ما داریم که بهشون توجه نشده و در کنارش میبینیم که هی داره نویسنده های تکراری در صورت که ما جامعه ما به صداهای تازه نیاز داره و حرفای تازه نیاز داره.
اگه یه دفعه کار رو ببینیم چی بهش میگیم؟ یه جمله مثلا دو جمله وقت داشته باشیم بهش بگیم ماچش میکنیم مثلا؟
نه ماچ کافه.
من معتقدم که ما هنوز کار رو نشد. کارر زمانی در ایران شناخته میشه که لیمونوف داشته باشه. ما اونجا کار رو میبینیم.
کاری از پگاه امیری. در بعد از ظهر یک روز بسیار داغ تابستان به تاریخ سیوم تیر ماه 1403 وقتی که عقربه های ساعت عدد 3 و 15 دقیقه را نشان میداد با ابوالفرض الله دادی به گفتگو نشستیم. مترجمی جوان دقیق با نثری روان و دلنشین. او ما را برد به دنیای ترجمه، با هم از امیدها گفتیم، با بغضی در گلو و خندیدیم، با اشکی بر گوشه چشم.
معرفی شروع کنیم. اول از این رو بگم. امروز چندامه نسیم؟
امروز سیوم.
خب. ساعت 15 و 15 دقیقه سیوم تیر ماه.
چی دقیق؟
کرج در خدمت آقای عبدالفرض علام دادی.
مخلص.
قربان شما. خیلی لطف کردین که تشریف آوردین. خیلی به ما افتخار دادین. که این همه راه اومدین و باعث خرسندی رادیو کواژینه که در خدمت شماست.
مخلصا منم خوشحالم شما رو
دیدم. متشکرم، مرسی. دوستان یه کوچولو خودتو معرفی کنی چون توی اینترنت اطلاعات زیادی راجع به شما نیست، در حد یکی دو جمله. اگر دوست داشته باشی میتونی خودتو بیشتر برشن.
من بجرد بیشتر از یکی دو جمله اصلا نیاز نباشه، برای هر دوست نیستی اینترنت. من ابوالفضل الله‌دادی هستم، همونطور که گفتم متولد سال 1361، لیسانس هم زبان ادبیات فرانسه خوندم، فوق لیسانس هم همینطور و چندین سال هم هست که ترجمه میکنم.
از اول قرار برای این بود که مترجم بشین، یعنی رویای مترجم شدن داشتی؟
رویا که نه، دوست داشتم ترجمه رو دوست داشتم. سال سوم در واقع دوره لیسانس هم یه کارایی میکردم، ترجمه خیلی دوست داشتم. اصلا این که رفتم فرانسه خوندم به این خاطر بود که دوست داشتم بینوایان ویکتور هوگو رو به زبان اصلی بخونم. بعد یادم یه کلاسو داشتیم، کلاس مکالمه فرانسه، که اولین سوالی که استاد پرسید این بود که اصلا چرا اومدی فرانسه بخونی؟ و خب من 27-28 نفر بودیم، من کلاسیم هم دختر بودم، بعد یه پسر ماما بود که اون درس افتاده بود و اومده بود با ما، اون درس نگرفته بود و اغلب میگفتن که چون چیز دیگه قبول نمیشدیم اومدیم فرانسه، ولی من واقعا با آگاهی انتخاب کردم. اون زمان 100 تا رشته میشد انتخاب کرد، من 30 تا انتخاب اولم زبان بود و 5 تا اولم فرانسه، با اینکه رتبه ریاضی من خوب شده بود ولی زبان انتخاب کردم و گفتم که آره من چون دوست داشتم بینوایی رو به زبان اصلی بخونم اومدم فرانسه بخونم. و این پسری که به کلاس من اضافه شده بود، هم کلاسی من شده بود اونجا، گفت که اینکه خیلی دلیل ابلهانه‌ایه، ولی من به دلیل به قول ایشون همین دلیل ابلهانه رفتم فرانسه خوندم و اصلا هم پشیمون نیستم و خیلی خوشحالم که کار کردم.
قدیما که کتاب میخوندی کدوم مترجم بیشتر برات جذاب بود یا ترجمه هاشو باش ارتباط برقرار میکردی؟
ببین واقعا قدیما اینجوری بهش نگاه نمیکردم، من خوره کتاب بودم و فقط میخوندم. یادم مثلا آقای قاضی من میخوندم، از عبدالله توکل خونده بودم، از ابوالحسن نجفی خانواده تیبو رو خونده بودم. این همه قبل از تحصیلات دانشگاهی من در زبان فرانسه است. از رضا سید حسینی خونده بودم. واقعا اینجوری نگاه نمی کردم که حالا ترجمهش کدوم خوبه، بیشتر اون حرص و ولع خوندن رو داشتم. ولی بعدها چرا؟ بعدها مترجم مورد علاقه پیدا کردم، ولی اوایل نه.
مهمترین ویژگی که برای انتخاب کتاب دارید چیه؟ چون کتاب‌های آسون یا معمولی رو انتخاب نمی‌کنید. هر کدومشون یک داستان یا ویژگی خاص داره.
آره، من خیلی کتاب می‌خونم، خیلی زیاد. ممکنه مثلا از اون خیلی و از سیل کتاب‌هایی که می‌خونم در طول سال دو تا یا سه تاشو بپسندم که بگم خب حالا اینا رو می‌خوام ترجمه کنم. موضوعاتش خیلی دوست دارم برای من خاص باشه، نویسنده‌ای باشه که کمتر روشون کار شده یا اصلا هیچ ازشون نداریم تو فارسی، حرفی برای امروز ما و جامعه امروز ما داشته باشه. و من چون خودم یه خود تلخ هستم، کتابایی هم که انتخاب میکنم اگر منظورتون اینه، آره یه خود تلخه، منتها اون تلخی که فکر میکنم ما داریم تجربهش میکنیم در این روزگارمون. و به نظرم بازگوییش توی کتاب ها از یک زاویه دید دیگری شاید میتونه راهگشا باشه برای بعضی ها حداقل.
نه منظورم تلخ نبود، عمیق، شاید این لغت درست داری، موضوعات عمیق و جدی داره. حالا کنم چند تا کتابی که من خوندم یا خلاصه کتاب ها رو که خوندم و این ترجمه رو به کار سختتر تبدیل میکنم تا اینکه شما یک داستان سرراست داشته باشین و بشین ترجمه بکنیم، ولی این طوری خوب باید با خود متن و محتوا بیشتر چالش داشته باشی، با پیدا کردن لغت ها و جمله های مناسب چالش داشته باشی.
آره ادبیات جدی همینه دیگه. ببینید مثلا کتابی هست که من یک سال سه ماه وقت گذاشتم براش، بی وقفه، یعنی یک روزم تعطیلی نداشتم، حالا توقیفم شده این کتاب. یا عمر من هست که پای این کتاب ها میره، میدونی؟ وقتی که قرار هست که من عمرم رو بذارم پای کتاب که یک سال قرار وقتم بره، خب ترجیح میدم که کتابی رو انتخاب کنم که ارزشش رو داشته باشه. و مهمتر از همه اینه که کتاب، خودم باید این کتاب دوست داشته باشم، اون نویسنده رو باید دوست داشته باشم. با این دید نگاه میکنم که اینها هر صفحه این کتابایی که چاپ بشه عمر من رفته باشه. بنابراین حالا اگر قراره که اینها از من یادگار بمونه، بهتره که خب کتابایی باشه که به اصطلاح سرش به تنش بیارزم.
یه ویژگی دیگه ای که داره ترجمه های شما اینه که آدم احساس رو توش میبینه، یعنی یک مترجم مکانیکی نیست، یک روحی داره که ممکنه که خیلی مترجمه خوب هم باشن، شما آثارشون رو بخونید، ولی این روح توش نیست و باعث میشه که یک ارتباطی، یعنی نه تنها با محتوا، با متن ترجمه شده هم آدم یک ارتباط دیگه ای برقرار میکنه. و این هم فکر میکنم به خاطر اون دوست داشتنه و انرژیه که شما واسه هر کتاب رو میذاری و با دقت این کار رو میکنی.
یکی از سختترین کارهای ترجمه دقیقا همینه، اینکه تو بتونی روح اثر مبدع رو بیاری و در زمان مقصد پیاده کنی. خب این خیلی کار سختیه که تو بخوای وفادار باشی به لحن نویسنده، به سبک نویسنده و در این حال ترجمه‌ای به دست بدی که در واقع سخت نباشه، غلط انداز نباشه، دست انداز نداشته باشه. این خیلی کار سختیه و خیلی انرژی هم میگیره، ولی خب به هر حال آدم اگه بخواد کار درست انجام بده باید از همین راه بره دیگه.
سخت‌ترین ترجمه که انجام دادی، یا بهتر بگم ترجمه‌ای که بیش از همه تو رو رنج داد یا ازت انرژی گرفت چه کتابی؟
ببینید من هر کتاب انتخاب میکنم همیشه اینجوری بوده که نسبت به کتاب قبلی خودم رو حداقل به چالش بکشم. سخت‌ترین و در واقع کاری که انجام دادم و کتابی که بیشتر رنج کشیدم، این دوتا مقوله جداست. وقتی که من نقش و قلمرو میشل اولبک رو ترجمه میکردم، فکر کردم خب دیگه از این سخت‌تر نمیشه، اونم یک سال طول کشید. بعد نقش هفتم زبان رو ترجمه میکردم، از اون سخت‌تر بود، گفتم خب دیگه از این واقعا سخت‌تر نمیشه. بعد لیمونوف رو ترجمه کردم از امانوئل کارر که توقیفش هم کردم، حالا امیدوارم که یه اتفاقایی براش بیفته. گفتم خب دیگه حالا از این سخت‌تر نمیشه. یه کتابی رو دو سال پیش ترجمه کردم که خود ناشر پشت جلدش نوشته بود که این سخت‌ترین و شاعرانه‌ترین کار این نویسنده است، کتاب سال‌های نابخشودنی مال ویکتور سرژ. خیلی سنگین و سخت بود واقعا، خیلی. اما اینکه کدوم بیشتر رنج کشیدم، من اراده رو زمانی ترجمه کردم که پدرم داشت شیمی درمانی میشد، کتاب رو هم به خودش تقدیم کردم، ولی متاسفانه انتشارش وقتی بود که دیگه در بین ما نبود که ببینه. اون خیلی رنجم داد، چون داستان اینه که پدری هست که سرطان گرفته و در بیمارستان بستریه و پسر بالای سرشه. بعد از اون یه کتاب دیگه ای ترجمه کردم به اسم من فلوجه را به یاد می آورم، که اون هم شخصیتش سرطان ریه داره، همون سرطانی که پدر من گرفت، و در بیمارستان بستری هم پسرش به بالا سرش و میخواد به یادش بیاره که گذشته تلخ و سختی که داشته چی بود. یه داستانی کمونیست عراقیه که از زمان صدام فرار میکنه میاد فرانسه. خیلی این دوتا کتاب منو زجر داد، ولی باید ترجمه میشد. هم اراده که وقتی ترجمهش کردم به این فکر میکردم که با همه تلخی و سختی که داره در حق از امید میزنه، و ما تو اون روزا خیلی به امید نیاز داشتیم، نه من، نه خانواده من که درگیر بیماری بودیم، نه پدرم که سرشار از امید بود، بلکه کل مردم ما و جامعه ما. و فلوجه هم همینطور، داستان مهاجرایی که سیاست باعث میشه دل بکنن از همه چیزایی که داشتن و بیان توی کشور غریبه و غریبه بمونن، با همه اینکه بچه‌ای که اونجا به دنیا میان شاید فرانسوی شده باشن، ولی غریبن، اسمشون اسمای غریبه است. و اون هم در این موج مهاجرتی که شروع شده این چند سال، من فکر کردم اون کتاب باید ترجمه بشه و با همه تلخی و سختی که داشت برای من ترجمه‌اش کردم و گزاف نگفتن، اگر بگم اغراق نکردن، اگر بگم که در طول تمام طول زمانی که اون کتاب فرانسه شو خوندم و بعد در تمام طول زمانی که ترجمه‌اش می‌کردم، من هر شب گریه کردم. نمیدونم برای شخصیت‌های اون داستان، برای خودم، برای پدرم که خیلی دلم براش تنگ شده. آره این دوتا برای من خیلی رنج‌آور بود.
سلام.
نه نه خوبم خوبم. مرسی.
شانه هایت را برای گریه کردن دوست دارم، دوست دارم. بی تو بودن را برای با تو بودن دوست دارم، دوست دارم. خالی از خودخواهی من، برتر از آلایش تن، من تو را بالاتر از تن، برتر از من دوست دارم.
خب خصم در مورد چیه؟ در مورد دروغه؟ در مورد حقیقت؟ عنوان کسی که روزها و ساعتها با این کتاب داشتی سرکله میزدی که ترجمهش کنی، واقعا در مورد چیه؟
خاص در مورد همه اینها هست. متا به نظر من بیش از هر چیز در مورد یک تنهایی بزرگ. ما ژان کلود رومان رو داریم اونجا. من فکر نمی‌کردم کسی اگر این کتاب رو بخونه دلش به حال ژان کلود رومان بسوزه. ولی واقعا که تعداد زیادی دیدم که پیام میدادن و حتی مثلا پست گذاشتن که دلشون برای ژان کلود رومان میسوزه. ژان کلود رومان آدم تنهاییه. ما در مورد خاص در مورد یک تنهایی بزرگه و اون تنهایی بزرگه که این آدم رو سوق میده به اینکه دروغ بگه. از همون اولی که یه جایی هست، حتما خوندینش، میدونی اینا، توی کافه در زمان دانشجویی توی کافه جمع شدن، یه باری میاد بیرون و طول میکشه برگرده، بعد مثلا سراسیمه مثلا دو ساعت بعد برمیگرده، میگن خب چرا اینقدر دیر کردی؟ میگه آره من رفتم مثلا تو ماشین چیز بردارم، من دوزیدم بردم فلان، و یه دروغ میگه که توجه جلب کنه. این دروغ دروغی نیست که بگیم تو ذات این آدمه، این از یک چیز رنج میکشه و میخواد با این دروغ اون رنج رو برطرف کنه. من این خصم به نظر من در کنار همه این چیزایی که شما گفتیم روایت یک تنهایی عمیقه که هیچ راهی براش پیدا نمیکنه که اینو درمان کنه و در نهایت متوسل میشه به دنیا.
و خیلی شرایط محزونی داره، یعنی فضای کتاب فضای محزونیه. یک چالش هر لحظه‌ای من داشتم در مواجهه با خوندن این کتاب، این که هر لحظه درسته که من مثل اون شخصیت نبودم، ولی خودمو نمی‌ذاشتم جای اون که من اونجا دروغ گفتم، من چرا اینجا دروغ گفتم، شباهت‌های خودم رو با اون پیدا می‌کردم. خیلی جاها با اون کتاب من گریه کردم. بعد از مدت‌ها کتاب خوندم که من تونست اینطوری جذب بکنه خصم رو که می‌خوندم. تجربه عجیبی بود، هم لذت بخش بود و هم سخت بود. من احساس می‌کنم همون چیزی که شما توی ترجمه این آثار دارین می‌گین توی متن هم همین چیزی که ترجمه
بله دقیقاً همینه.
احساس می‌کردم
ژان کل رومان آدم محزونیه، آدم غمگینیه و این غم رو ما شکل‌های مختلف می‌بینیم. مثلا اونجایی که حالا من نمی‌خوام داستان رو مو بدم خیلی، ولی اونجایی که به معشوقش حمله می‌کنه تو جنگل که کار اون رو هم بسازه بعد از همه اینایی که کلکشون رو کنده، لحظه بعدش خیلی لحظه تلخ و سنگینیه که این شروع می‌کنه زار زار گریه کردن. که من قلم کارر هم در این حال که بسیار شیرین و جذاب است، قلم سختیه. یعنی در آوردن متن کارر هم کار واقعا سخت و سنگینیه. بنابراین آره اون خیلی وقتا آدم توی این کتاب با اون شخصیت همزادپنداری میکنه، با اینکه شخصیت منفوریه. اصولا شخصیتی که بچه ها رو بکشه من فکر کنم دیگه حد حلا یا رزالته، ولی با این وجود ما با همچین آدم یه جاهایی همدل میشیم، همراهش میشیم. شاید این همدلی و همراهی شاید یه کارر هم بوده که اون شوق داد به نوشتن این کتاب.
من فکر کنم ویژگی شاید قلم کارره که بدون هیچ قضاوتی اطلاعات دقیق و جزئی رو در مورد این شخصیت به ما میده و ما همراهش میشیم و مدام یک فاصله رو من احساس میکردم که این نویسنده اصلا نمیخواد اینو قضاوت کنه، فقط داره روایت میکنه.
کار بسیار سختی هم هست، چون دنیای ما دنیای قضاوت هست. ما همه لحظه به لحظه داریم قضاوت میکنیم. حتی وقتی به نظر ما وقتی میگیم که این رنگ بطری آب چقدر زشته، این یه جوری مدل قضاوته. میدونی یعنی لحظه به لحظه ما با قضاوت عجین شده. بعد وقتی که نویسنده بیاد به یک همچین موضوع بپردازه در مورد یک همچین آدمی و اونم خودش هم میگه همون اول روایت داره میگه زمانی که این داشت بچه‌هاشو می‌کشت من تو مدرسه بچه‌م بودم، یعنی خودش هم پدره. آره کار بسیار سختیه که اینجور به دور از قضاوت بنویسی و به نظر من کار از پسش خیلی خوب
اومده. خیلی خوب بر اومده، یعنی با اینکه ما هم صفحه اول همه چیو می‌فهمیم، هیچ تعلیقی یا اینکه هیچ چیزی وجود نداره، کاملا داستان مشخص میشه که چیه، اما شما لحظه به لحظه جمله به جمله این کتاب رو دنبال می‌کنید تو ببینی که علت این چرایی اینو پیدا بکنی و دقیقا آخرش به همین تنهاییه میرسی، به این حس مشترکی که درسته که ماها قاتل نیستیم، درسته که ما جنایتکار نیستیم، اما همه ما تنهاییم.
چون دقیقا نکته این کتاب این نیست که چه اتفاق افتاده، این هست که چرا این اتفاق افتاده. برای همین هست که در همون اول قصه میگه که این دوتا بچهش، زنش، پدر مادرش به سگشون رو میکشه و این اتفاق انقدر هم برد رسانش زیاد بوده که دیگه چیزی برای پنهان کردن نداره. بنابراین این که چه اتفاقی افتاده خیلی اهمیت نداره. چرا همچین اتفاقی افتاده؟ چرا یک آدمی به اسم ژان کلود رومان کشیده شده به این سمت که همچین کارهایی بکنه؟ این در واقع خط سیره خیلی مهمه و فکر کنم در واقع کارهایی هم خیلی خوب رفته سراغ این ماجرا رو پرورش داده این داستان.
و جالبش اینه که این کتاب که در سال 2000 منتشر شده و یک جنایت هولناک بوده به زبان‌های مختلف، حالا من یه جایی دیدم عدد 23 رو دیدم، به 23 زبان ترجمه شده و خونده شده و بارها تجدید چاپ شده. همین ترجمه شما هم الان میگین که به چاپ چهارم رسید.
بله چاپ چهارم دیگه رو به اتمام هست. آره بله فیلم هم ازش ساخته شده، مستند در مورد ساخته شده. شما اسم ژان کلود رومان رو سرچ کنید، کلی گزارش عکس یوتیوب پره در موردش، دادگاهش لحظه به لحظه دنبال میشده. آره بله پرونده سهمگین و بسیار مهم میکنه.
Avec le temps va tout s'en va on oublie le visage et l'on oublie la voix. Le cœur quand ça bat plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin, faut laisser faire et c'est très bien. Avec le temps va, tout s'en va. L'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie, l'autre qu'on devinait au détour d'un regard, entre les mots, entre les lignes et sous le phare, un serment maquillé qui s'en va faire sa nuit. Avec le temps, tout s'évanouit. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. Même les plus chouettes souvenirs, ça t'a une de ces gueules. À la galerie, je farfouille dans les rayons de la mort.
خب غیر از بحث مدعای کار که حالا ما تا اونجا در موردش صحبت کردیم، میخوام ببینم که به عنوان مترجم نظرتون چیه که سبک ادبی این اثر چیه؟ حالا این میتونیم بگیم کتاب مستند، ناداستان، راجب سبکش صحبت بکنیم.
دقیقا همین، ناداستان این کتاب. امانوئل کارر قبل از این هم یکی دو تا کتاب منتشر کرده بود، از جمله همین اردوی زمستانی، و خوب هم دیده شده بود. منتها در اونها قصه میگه، ما در اونها خود کارر رو نداریم. کارر اینجا و اتفاقا در روند نوشتن این کتاب هم توضیح میده که میگه من سبک‌های مختلفی رو انتخاب کردم، از یک جا دیدم که خودم باید توی کتاب باشم. و به خاطر همین هست که اگر اشتباه نکنم نیویورک تایمز در موردش نوشته بود که کارر اصلا ناداستان، همون نان فیکشن رو در واقع بازطراحی کرد، جان دوباره‌ای بهش داد. و از این کتاب به بعد خودش در کتاب حضور داره، نظرش رو میگه. دیگه اینجوری نیست که یه تماشاگر باشه، روایت میکنه قصه ها رو و ما از زبون کارر هم قصه رو میشنویم، هم شخصیت ها رو میبینیم، هم خود کارر رو میبینیم که در کنار شخصیت ها هست کارر که میکنه. بنابراین یک به نظر من یک ناداستان تمام عیار هست.
و این که شما میگه یعنی توی داستان های بعدی همه داستان
بله بله اصلا دیگه آره دیگه سبک اینکه قصه گویی قصه دیگه رو بذاره کنار و در همه کتاب‌هاش حضور داره، خودش کتاب‌های مثلا مولوف هم حضور داره، یوگا حضور داره، وی 13 که به دادگاه اون تروریستایی که به باتاکلان و اینا حمله کردن در واقع حضور داره. و ما از زبان امانوئل کارر می‌شنویم که در همه اگر قرار دادگاهی برگزار بشه تو دادگاه نشسته. اگر عرض به حضور شما قراره مثلا در مورد ادوارد ایمونوف که مهمترین مخالف پوتین بوده حرف بزنه، در کنارش هست، میره مستنداشو میبینه. بله وجود داره در همه کتاباش
و همچنان فاصله داره.
آره همچنان فاصله داره، یعنی من همه آثار کارر رو خوندم و دست کم دو تا کتاب دیگرش رو ترجمه خواهم کرد. من معتقدم که ما هنوز کارر رو نشناختیم. کارر زمانی در ایران شناخته میشه که لیمونوف خونده باشه. ما اونجا کارر رو می تصویری از یک مبارز، از یک آنارشیست بزرگ میسازه و در این حال هیچ قضاوتی نمی‌کنه. این خیلی کار سخت سنگینیه و شاهکارش هم همونه. زبانش بسیار زبان سنگینه و جایزه زبان فرانسه رو میگیره که کتاب‌هایی بودن که یک گام در جهت اطلاع زبان فرانسه برداشته، جایزه‌های مختلفی میگیره و شاهکارش اون هست دیگه. بنابراین بله
فرصت شناختنش به هر حال تا چند قدم خصم و اردوی زمستانی شده.
آره خصم و اردوی زمستانی واقعا یک پیش درآمدی هست. این پیش درآمده نواخته شده، حالا باید ارکستر بیاد روی صحنه و یعنی حالا باید ارکستر اون آهنگ اصلی رو بنوازه.
یعنی میشه
اینا رو
سگانه گرفت، اردوی زمستانی، خصم و
نه سگانه نمیشه گرفتش. منتها در روند تکامل شناخت کاره و اونهایی که کاره رو دوست داشتن که خدا رو شکر تعداد کمی هم نیستن با خوندن خاص و اردوی زمستانی، من فکر کنم که لیمونوف
شده باشن. pour quelques sous devant quoi l'on se traînait comme traînent les chiens. Avec le temps, va, tout va bien. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. On oublie les passions et l'on oublie les voix qui vous disaient tout bas et le mot des pauvres gens. Ne rentre pas trop tard, surtout ne prends pas froid. Comme un cheval fourbu, et l'on se sent glacé dans un lit de hasard, et l'on se sent tout seul peut-être, mais peinard, et l'on se sent cloué par les années perdues. Alors, vraiment, avec le temps, on aime.
خیلی خوشحالم از اینکه نویسنده هایی رو ترجمه میکنیم که قبلا ترجمه نشده بودیم یا اگر هم ترجمه شده خیلی دیده نشده. من خودم از اینکه دارم با دنیای جدید فرانسه ادبیاتش آشنا میشم خیلی ذوق زده هستم، در حالی که مثلا شما میبینید کتاب های ادبیات کلاسیک میگم اونها ارزشمند نیستن، قطعا هستن، اونها داره بارها و بارها داره تجدید چاپ میشه، ولی اینکه یک کسی بیاد این شجاعت و جسارت رو داشته باشه و این ریسک رو بکنه که بره از توی آثار کارر یه چیزی رو برداره بیاره و این ترجمه سخت رو انجام بده، به نظر من خیلی ارزشمنده. و من قبلا هم به خودم گفته بودم احساس می‌کنم که بعداً ارزش ترجمه این کار ها مشخص
میشه. آره، من زمانی که اصلا تصمیم گرفتم که ترجمه هامو منتشر کنم، از همون اولش به سراغ نویسنده هایی رفتم که واقعا کار ازشون پیران انجام نشده. خیلی نویسنده های خوبی ما داریم که بهشون توجه نشده و در کنارش میبینیم که هی داره نویسنده های تکراری در صورت که ما جامعه ما به صداهای تازه نیاز داره و حرفای تازه نیاز داره و بجز رفتن سراغ آدم های جدید من فکر نمی کنم جوری دیگری بتونیم این صداهای تازه رو بشنویم.
و توی این شرایط نشر و مشکلاتی که ناشرها دارن این کار خیلی اینکه
آره،
یه اثری به چهار به چهار رو
برسه. نه اصلا یک جایی به بعد، از یک جایی به بعد خب اولش جلب اعتماد ناشرها یه خود سخت‌تر بود. به هر حال ناشر داره سرمایه‌گذاری میکنه، نویسنده‌ای که ترجیح میده نویسنده‌ای رو که قبلا دو تا کار ازش چاپ شده در بیاره که حالا اون شاید هم پرفروش شده باشه که سرمایه‌اش رو تا برگرده. ولی از یه جایی به بعد دیگه من به این شناخته شدم و غیر از این هم اصلا نخواستم کار کنم. یعنی همه کتابایی که ترجمه کردم انتخاب خودم بوده، من تا کتابو نخونم و دوست نداشته باشم ترجمهش رو میکنم و کارم اونجوریه که کتاب میخونم دوستش دارم ترجمهش میکنم، بعد تصمیم میگیرم که این خب این کتاب میتونه برای این نشر مناسب باشه، بعد حالا صحبت میکنم به توافق میرسیم. ولی آره از یه جایی به بعد دیگه واقعا ناشران اعتماد کردن و الان هم اگر ناشر میاد ما پیشنهاد میده میدونه که من به سفارش کار نمی کنم و اگر هر از کاری بدم حتما نویسنده هست که قبلا کاری ازش منتشر نشده یا اگر هم منتشر شده خودم ترجمهش کردم.
و معمولا روزی چند ساعت
برای
ترجمه وقت
میذاریم؟ الان که هیچ، الان یه مقدار خوب نیستم، یه مدتی رها کردم، ولی در روز اگر بشینم کار کنم بین 2.5 تا 3 صفحه. حالا این 2.5 تا 3 صفحه بستگی داره که چقدر زمان ببره، چون بیشتر از 3 صفحه که اصلا کیفیت کار میاد پایین و من کارهای دیگه هم دارم. بوده که مثلا من از ساعت 9 صبح نشستم تا 12 شب، حالا 1 ساعت 2 ساعت این وسط استراحت داشتم و 2 صفحه باید جور کرد، ولی در بیشتر از 3 صفحه در روز هست.
Tu penses, dis, à quoi tu penses? Tu ne dis rien, tu restes là. À quoi tu penses, dis, à quoi tu penses? Tu sembles loin, si loin de moi. Moi, quand tu dors, je pleure souvent. Et toi, tu crois que c'est le vent que tu entends. Tu m'aimes encore un peu, mais le temps est fini. Où les yeux dans les yeux, on attendait la nuit revient.
در یک تناقض عجیبی سیر کردم با صفحه صفحه کتاب. میتونم بگم تناقض بین حقیقت و دروغ. خیلی احساسات متناقضی بود. از این جهت برای من فکر می‌کنم چقدر باید یک اثر توانمند باشه که شما بتونید تمام این حس‌ها رو تجربه بکنید. مثلا یه چیز از اول شما همدردی نمی‌کردی. از اول بدت نمی‌اومد. در هر صفحه مجموعه این حسا رو تجربه می‌کردم و این برای من خیلی خوندن خصف رو خاطره انگیز کرد.
چون زندگی همینه دیگه، زندگی پر از احساسات متناقضه و ما در خصف داریم با زندگی ژان کلود جومان در واقع آشنا میشه. من رو باید فکرم طبیعی هم باشد
بعدم که آزاد میشه و
آره تو تحت مراقبت بود ولی همین سال قبل
آره
آزاد شد کلن الان دیگه همه جا
پابند بود. چی بود بهش؟
یه پابندی داشت و در جاهای در بعضی از مناطق نمیتونست بره، مناطق که این مرتکب این جنایت شده نمیتونست بره، با رسانه اصلا نمیتونست صحبت کنه، اجازش نداشت، ولی الان اون هم برداشته شد.
بعد یه اتفاق خیلی جالبی که توی این کتاب میفته اینه که بعد سعی میکنه با وارد شدن به بحثای معنوی و اینا خودش رو یه جوری انگار تبرئه بکنه، نمیدونم دستاویزش میشه.
آره خب این سوالی هست که اتفاقا توی کتاب مطرح میشه که یه سری میان میگن که این اصلا به مذهب چنگ زده که بخواد خودش رو تبرئه کنه یا بخواد فکرها رو منحرف کنه. آره واقعا نمیدونم، من نظر خودم رو دارم ولی فکر میکنم هر کسی باید خودش به نتیجه برسه که چرا این کارو میکنه. آیا واقعا میره به سمت مذهب؟ فکر میکنه اینجا آرامشی که یه سوالی که شاید اگر میشد دیدش و اون هم اگر حقیقت میگفت میشد ازش پرسید اون بود که آیا الان آرامش داره با این قطعه‌ای که کرد؟ میدونم شاید اگر حقیقت باشه این کاری که کرده، شاید به خاطر اون آرامش نداشتش رفت سراغ مذهب، شاید مذهبش آرامش میده، شاید اینه همش دروغه، شاید داره یه چهره دیگه ای از خودش میسازه، میخواد خودش رو بازسازی کنه چون بالاخره چهرهش مخدوش شده است.
من دقیقا به همین فکر میکردم، احساس میکردم اینجا حتی داره به خودش هم دوباره دروغ میگه.
ما به هر حال نمیتونیم به این آدم کامل اعتماد کنیم، با اون چیزی که ازش میدونیم و با اون چیزی که در خصم میخونیم نمیشه بشه.
اگه یه دفعه کارر رو ببینیم چی بهش میگین؟ یه جمله مثلا دو جمله وقت داشته باشیم بهش بگیم.
در مورد سختی ترجمه لیمونوف باش حرف میزنم. یکی از بهترین کتابایی که من ترجمه کردم، یک سال سه ماه وقت گذاشتم، دو سال توقیفش کردم.
اصلا بهش
میگید لامصبی چی بود؟ نه میگم لا، نه بهش نمیگم، میگم تو اون که دستش درد نکنه همجد. ما طبیعی نیستیم که یه همچه کتاب رو توقیف میکنیم، نه اصلا در مورد اینا بهش نمیگم، فقط همین در مورد زحمتی کشیدم برای لیمونوف بهش میگم. البته من در مورد عمرم، یه در مورد یک سال سه ماهی که سر این کار گذاشتم معامل نخواهم کرد، مثلا قطعا تکلیف این کتاب روشن میشه.
امیدی برای چاپش هست؟
حتما
امیدوارم که
چاپ بشه. آره راه، وقتی یک راه بسته میشه باید راه دیگر پیدا کرد و در این مورد راه دیگر فرام.
امیدوارم که اتفاقای خوب فضای باقای تسلط به شدت با خاص متفاوته. من خودم سعی کردم که کتاب رو تموم کنم تا میام اینجا، حدود 35-6 صفحش مونده بود. یواشکی ته کتاب رو خوندم که ببینم آخرش چی میشه. خیلی فضا متفاوته. چی شد اون زنگ تفریح تر بود؟
نه هیچ کتابی بر من زنگ تفریح نیست واقعا. زمانی که من باقی تصادر قبل از خاص ترجمه کردم. آره، باقی تصادر وقتی خوندم با یه متن روان بدون پیچ دستانداز مواجه شدم که یک شاعرانگی داره. اینه حالا چند جا دیدم گفتم. مهمترین نکته و در واقع چالش در برابر این متن در آوردن این سادگی و حفظ این شاعرانگی. یعنی اگر این شاعرانگی از یه حد زیادتر میشد، از یه حد بیشتر میشد در متن فارسی به ابتذال میل میکرد، و اگر از حدی پایین‌تر میشد خب دیگه کتاب نبود. بنابراین برعکس اون چیزی که شاید خودم هم اول وقتی فرانسه شو میخوندم تصور میکردم که خب حالا با یه متن ساده‌ای سر کار دارم که خیلی راحت میتونم باهاش کنار بیام و با هم روزای خوبی رو داشته باشیم، وقتی که شروعش کردم دیدم نه، این حفظ این سادگی که در تمام متن یه دست باشه کار سختیه. البته من واقعا میخواستم یه مقداری از سادگیش یه مقدار فاصله بگیرم. منتها با گفتگوهایی که با در واقع نویسنده داشتیم، نویسنده ایرانی تبار هست که در فرانسه زندگی میکنه 17 ساله، در نهایت به این نتیجه رسیدم که خب نه، همون سادگیه رو حفظ میکنم. از اون جملاتی بود که من دوست داشتم کمی آب و تاب بیشتری بهش بدیم، ولی خب در نهایت به همون سادگی رسیدیم. آره،
منم دوست داشتم.
باقای تسلا علت ترجمهش این بود که بخشی از تاریخ ما رو به یک زبان بسیار ساده روایت میکنه. هر کسی شاید میتونه خودش رو در این روایت تاریخی ببینه. باقای تسلا داستان شکست آدم هاست. و ما این روزا آدم های شکست خورده زیاد داریم.
شکست بین دو انقلاب و به خصوص
بله سرخوردگی ها، عرض به حضور شما، همه دل بستن به جریان‌های سیاسی که طرفدارشون هوادارشون سرخورده میکنن، مردم رو سرخورده میکنن، شاید کاری از دستشون برنمیاد. آدم‌های میهن پرستی که تا آخرین لحظه میکوشن برای اینکه وطن رو حفظ کنن، اینا خب چیزای جذابی بود. اون هم اتفاقاً ادامه‌ای داره. در واقع باهای تسلا از به قدرت رسیدن رضا شاه شروع میشه تا ماجرای 28 مرداد. ادامهش عطر معصومیت از بعد از 28 مرداد شروع میشه تا اوایل انقلاب. من اون عطر معصومیت رو خیلی بیشتر دوست دارم. کار بیشتری هم از من گرفت.
خیلی ترجمه شده.
بله و توقیف شده. آره، اونم توقیف کردم. باز هم اینم گفتم هم با آقای تسلط عطر معصومیت حرف بدی نمیزنه. عطر معصومیت حقیقت رو میگه. و خب البته ما در زمانه زندگی میکنیم که شاید خیلی حقیقت رو دوست ندارم، برای همین که توقیف شده. به هر حال آره، اونم توقیف شده. منتها اون خب شرایطش خاص‌تره، بالاخره کپی رایت داره، قصه‌های دیگری داره، نویسنده خب ایرانی هست، اون رو باید صبر کنیم ببینیم که چه می‌شود که افتش.
یه اتفاقی که توی باقای تسلا میفته داره حوادث سیاسی رو داره میگه، ولی چنان اینو ریز ریز و بدون اینکه متوجه بشی توی زندگی این آدم‌های ساده‌ای که کنارن اصلا تو بازی سیاسی نیستن، میگه اولش به نظر بچگانه میاد که مثلا ایده های اینا راجع به سیاست چیه، ولی وقتی به انتهای کتاب نزدیک میشی تازه میبینی که تو یک پروسه رو طی کردی که شاید تا به حال نمیدیدی.
آره، در واقع سیاست هست که وارد زندگی این آدم ها میشه. این آدم ها طلا و سردار سرشون به کار خودشون گرمی، به مزرعهشون، به گوسفنداشون، به کشت و کارشون، به بچه دار شدن و بچه دار نشدنشونه. ولی از یه جایی سیاست میاد سراغ اینها، از و مثلا همون سجل گرفتن، یعنی از همونجاست که این داستان ها شروع میشه. و اینا در واقع اینجوری ناخواسته وارد این داستان ها و بازی سیاسی میشه.
و در مورد
خانم
پریسا رضا، ایشون
نه
اولین کتابشون بوده که نوشتن.
بله، اول سگانه هست، اولی با آقای تسلاس، بعد عطر معصومیت، بعد اعترافات یک آنارشیست، که اعترافات یک آنارشیست اول تو ایران چاپ شده. من اونو خیلی دوست داشتم، یعنی اولین چیزی که به فرانسه خوندم ازشون اون بود. بعد ولی با آقای تسلا و عطر معصومیت اونو خیلی بیشتر دوست داشتم.
احساس میکنم آخرای، یعنی صفحات آخر با آقای تسلا رو بیشتر دوست دارم از اولش. اول اون سادگی یه ذره برام تو ذوق زننده بود، ولی بعدتر که اومدم جلو برام جذاب‌تر شد.
با آقای تسلا با سادگی شروع میشه، به سادگی هم ختم میشه. سادگی اونجاست که ما دو نفر رو میبینیم که سوار بر یک الاغی دارن از یک بیابانی رد میشه. دو تا آدم ساده که تو یک جایی به اسم قمصر زندگی میکردن که خیلی دور بود از مرکز اینا، و بعد میان اطراف تهران ساکن میشن و بعد اون اتفاقای سیاسی میفته. صحنه آخر اون جایی که در واقع همه این اتفاقا افتاده، اتفاقای 28 مرداد افتاده، بعد اون سخنرانی اون همسایه هم انجام شده، حالا اسمشون یادم رفته، من همیشه میگفتم چرا اینجا بعد از این سخنرانی تمومش نکرد. بخش آخر دقیقا 4-5 خط بیشتر نیست شاید که طلا و سردار دوباره توی باغشون نشستن و ما بیرون داره آتش اتفاقای سیاسی زبانه میکشه، دستگیری‌ها داره انجام میشه، خفقان داره از راه میرسه، اینا تو باغشون بیرون ما نشستن، آتششون روشن کردن، یه عجب هوایی. یعنی ما از اون سادگی کم کم همه چیز پیچیده میشه چون سیاست وارد قصه میشه. اینا دارن میان برای زندگی بهتر. اون سردار نمیاد، نمیخواد بیاد کار سیاسی بکنه. تا آخرش هم کار سیاسی نمیکنه. سردار داره میاد که یک زندگی بهتری داشته باشه. روی هم ولایتیاشو کم کنه. و هی پیچیده میشه، پیچیده میشه. سیاست میاد نمیدونه، بعد بچه‌شون به دنیا میاد، بعد این مدرسه میخواد، اونم نه فلان میخواد میره. باز دوباره ما در انتهای داستان به یک صحنه خیلی ساده میرسیم که نشستن توی باغشون آتیش روشن کردن. ماه داره میتابه، میگه به به عجب شد.
شاید اینطور نشه بهش نگاه کرد، ولی من طلا و سردار رو یه جورایی نماد ایرانی‌هایی دونستم که بعد از انقلاب مشروطه و حالا با اومدن رضا شاه اینا میافتن توی پروسه مدرن شدن و سیاسی شدن و روزنامه خوندن و تمام این اتفاق‌ها، و به قول خودت در نهایت دوباره برمیگردن به همون جایی، به همون سادگیه که بودن. شاید نمیدونم درست نباشه تعبیرش، ولی میخوام بگم که دیدگاه سیاسیشون در نهایت خیلی توفیر نمیده.
بله، حلقه دوباره بسته میشه. برمیگردن به همون جای اول.
همونقدر که سیاست نمیدونستن بازم
همونقدر نمیدونن. آره. اگر سیاست میدونستن که خب در اون صحنه و زمانی هم اتفاق میفته که پسرشون اومده همه عکس مکس ها رو سوزونده، اعلامیه ها رو سوزونده، خب اون خیلی صحنه هولناکیه. و اینا به خودشون میگن آقا چه اتفاقی افتاده که پسر من داره این کارا رو میکنه، ولی بعدش خودشون که اصلا تو واقعا پسرشون مشاب نیست، میگن خودشون هستن خودشون.
از خون جوانان وطن سر به قلبشان سر خمیده، در سایه گل قربان از این بس خزیده، گلیز و چومن در غمشان جامه دریده. ندین داری نه آین داری نه آین داری ای چرخ، ندین داری نه آین داری نه آین داری ای چرخ.
این کتاب در واقع برای شما بالاخره پس از نامزدی های مکرر برای شما جایزه ابوالحسن
نجفی رو آورد. بله. آره، من در واقع رکورددار اون جایزه هستم. سال 97 با سفر شگفت‌انگیز ممتازی که در جالب بسیاری که گیر افتاده بود که نامزد کتاب سالم شد. بعد سال 1400 با موکلی خوک، سال 1400 با نقش و قلمرو که باز اینم نامزد کتاب سال شد، و سال قبل هم با آقای تسلا. متاسفانه این جایزه در سال 1401 برای نقش قلمرو بسیار حاشیه به همراه داشت.
خاطرم هست.
آره، متاسفانه اتفاقی که افتاد اتفاق دلنشینی نبود و خب بالاخره سال قبل این جایزه رو به من دادن. فکر کنم میخواستن دیگه راحت شن بسیار، چون اون جایزه رو هر کسی یه بار میبره، یعنی هر کسی که بشنه به یه بار دیگه جایزه نمیبرن، ظاهرا ناچار بودن که خب هر سال من کتابی داشتم نامزدم کنم. من دلخورم از اتفاقایی که رقم زدم برای نقش قلمرو، به خود اساتید هم گفتم، توی سخنرانی هم اونجا هم گفتم، بعد مراسم هم گفتم، کاش ما شهامت داشته باشیم با پای کاری که انجام دادیم وایسی. و من خصم اول کتاب رو ننوشتم، ولی تو پست معرفی که نوشتم در آخرین خط نوشتم این خصم رو به همه کسایی تقدیم میکنه که تو چشم ما نگاه میکنن، دروغ میگن و لبخند میزنن، فکر کنم ما نمیفهمیم دروغ میگن. این خیلی سخته کردم که سخته این چیزای این زندگی اینه که وقتی به دروغ میگن تو بفهمی.
خیلی سخته.
آره، و بخوای نجابت کنی به روح هم نیاد، به روحشون هم نیاد. من فکر میکنم اینجا باید در اولین بار بگم باید از من عذرخواهی میکردم به خاطر کاری که سال 1401 انجام دادم.
و اونم یه کتابی مثل نشه.
بله. آره. باید من سال 1401 برای اولین بار دارم اینجا میگم. خواستم انصراف بدم. پیام هم دادم. اما به احترام یکی از اساتید که من تلفن زد من موندم. کار زشتی بود.
به هر حال جایزه بگیره یا نگیره این آثار توی ادبیات
ایرانی
نوشین لب سیمین در نگهش به دلم شور افکن شب من شد از آن مهروش رخسارش جان پر چشمانش افسونگر رویش خندان چون گلشن
اینم بپرسم حالا با توجه اینکه وقتمون کمه آدم وقتی که نگاه میکنه دنیای مترجمه اون چیزی که توی تصورش میاد اینه که یه آدم خیلی خوشحال خیلی با کلاس یه آدم با عینک ته استکانی مثلا روی
این یکی رو دارم دیگه تاستکانی هست
پشت یه میز نشسته پر از کتاب میخوام ببینم این خب یه تصویر مثلا شیکه خیلی با کلاسی آیا واقعا مترجم بودن همینجوری
من نمیدونم مترجم بودن این هست یا نه در مورد کلاسش که واقعا نمیتونم نظر بدم عینک تاستکانی که خب دارم من از کلاس 4 ابتدایی دارم عینک میزنم
اون کتابا رو هم دارم
دارم پر کتاب هست آره به خاطر اینکه ما هیچ راه نجاتی نداریم جز ادبیات باید بخونیم
و ادبیات جدی
آره ادبیات جدی آره نه ببینین یه داستانی که وجود داره اینه که باید خوند حالا هر کسی هر چی دوست داره بخونه هیچ کس ما حق نداریم هیچ کس رو قضاوت کنیم به خاطر اینکه چی میخونه بهش بگیم تو چرا اینو میخونی فقط باید بخونه شاید ما نمیتونیم تعیین تکلیف کنیم برای کسی که چی بخونه که باید خوند و در نهایت ادبیاته که ما رو نجات میده هر کسی رو به طریق اون کسی که ادبیات غیر جدی تر میخونه اون به یه نوعی داره عشق بازی میکنه با ادبیات کسی که داره ادبیات جدی تر میخونه به یه به نوع خودش داره عشق بازی میکنه و در نهایت همه اینا ادبیاته ما نمیتونیم تعیین تکلیف کنیم که آقا چرا مثلا تو کتاب منو نمیخونی چرا نقش و قلمو نمیخونی میری مثلا کلاب فلان کتابو میخونی آقا چرا باید این کارو کرد باید خوند حالا هر کسی هر چی دوست داره
آها معتقدم کتاب خوب یا اثر خوب دیده میشه مثل خس که به چاپ چهارم رسید تو این روزگار درستی یه سری کتابایی هست که شاید خیلی هم ارزشمند نباشه یه دفعه میبینی که تو بازار شلوغ میشه مثلا به چاپ 16 میرسه 17 میرسه
آره ببین من فکر میکنم کتاب خوب خونده میشه ولی من فکر میکنم ما باید قدردان خواننده باشیم که در این شرایط با این وضع اقتصادی هنوز کتاب بخونه الان مثلا آخرین کتاب من که منتشر شده 400 تومن قیمت شده 400 تومن مبلغ کمی نیست برای خیلی ها مبلغ کمی نیست ولی وقتی میشنم که مثلا بعد از دو هفته مثلا نصف تیراژ رفته خب میبینی که نه این باید کلاه از سر برداشت به احترام آدم هایی که تو این شرایط که سفره زندگی آدم ها هی کوچیکتر و کوچیکتر شده باز یه گوشش کتاب هست میدونی و در این شرایط ما باید بیشتر بخونیم ما خیلی باید بخونیم ادبیات واقعا نجات دهنده است در همه این سختی‌ها و تلخی‌ها ادبیات بوده هست و خواهد بود هیچ چیز سیاهی نمیتونه سپیدی ادبیات رو بگیره ادبیات تا ابد وجود داشته باشه هیچ حکومتی نمیتونه با همه سانسورها با همه بگیره به بندها با همه سختی‌ها و تلخی‌های تحمیلی جلوی ادبیات رو بگیره ادبیات راه خودش رو میره اگه بخوای جلوش مقاومت کنی هم راه باز میکنه میدونی اون هم تازه تو این دوران که اصل تکنولوژیه و خب تکنولوژی خیلی خیلی کارها رو راحت تر کرده.
من یه جمله بگم به شما، اینکه اولش گفتی که من آدم تلخی هستم، به نظر من شاید تلخ باشی اما بسیار امیدواری. وقتی با وجود تمام این مشکلات و یه جاهای دلشکستگی ها، یه جاهای ناشر ها حتما داستان هایی بوده، این که داری ادامه میدی و داری کار میکنی به نظر من امیدواری.
آره امید که فرانسوا میتران رئیس جمهور فرانسه، جمله اسبق فرانسه، جمله داره میگه من به بیماری لاعلاجی مبتلا هستم. امید که نمیشه نداشت، ولی این حیات کاری من هم خیلی دیگه ادامه نخواهد داشت. خیلی زود من در ذهن خودم یه تاریخی رو داشتم که در اون تاریخ تمومش میکنم، نه که بگم مثلا فلان روز. به یک جایی که میخواستم برسم تو ذهنم بوده همیشه که به اونجا که رسیدم دیگه خب تمومش میکنم، ولی فکر میکنم که دیگه نیازی هم نیست که به اونجا برسم. خیلی زودتر اون چیزی که همه تصور میکنن یه روز شد می نویسم که دیگه برای همیشه ترجمه نخواهم کرد و همین صفحه‌های کوچیکی هم که دارم رو میبندم و میرم پی زندگی.
اون زندگی بدون ترجمه میشه؟
آره چرا نشه؟
دلت تنگ میشه؟
نه دلم تنگ میشه. ترجمه شاید ترجمه بکنم ولی دیگه منتشرش نمیکنم. دوست داشته باشم. نه ترجمه لذت بخشه. لذت بخشن خوندن کتابه.
آره
اینو قبول
دارم. اون چالشای خودشه.
آره
جان بخشیدن است به واژه‌های بیروح در بستر ذهن و احساس مترجم، کشف پیام نویسنده و بازآفرینی آن در زبان مقصد که هم بر جان بنشیند و هم به زبان مبدع وفادار بماند. ترجمه هنر است، هنری که با دانش و صبوری پیوند دارد.
کوآژه رادیو کوآژه با هم زیستن، در کنار هم زندگی کردن.
پادکست ها می توانند چکیده ساعت ها، تفکر و جستجو باشند.
پادکست های بسیاری وجود دارند اما تنها برخی شنیده می شوند. رادیو کوآژه، رادیویی برای اهالی اندیشه و تفکر. کوآژه تنها یک نام نیست، واژه‌ای است پر از دغدغه با هم بودن.
رادیو کوآژه، دنیای رنگارنگ پادکست ها نیاز به گزینش دارد.
رادیو کوآژه شما را به سرزمین پادکست های شنیده نشده دعوت می کند.
رادیو کوآژه.